ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مصر از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات آتش بس غزه خبر داد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرد. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان گازی آرش و جزایر سگانه را غیر سازنده توصیف کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده مشروع این بخش خبری با رادیو فردا هستید. تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که در دومین روز مذاکرات قاهره میانجیگران و فرستادگان گروه افراطی حماس پیشرفت قابل توجهی در راستای آتش بس غزه داشتند. پس از هفته ها تلاش دیپلماتیک، میانجیگران در تلاش هستند تا پیش از آغاز ماه رمضان در هفته آینده آتش بس 6 هفته‌ای در جنگ بین اسرائیل و حماس که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است به دست آید. در کنار آتش بس موقت، آزادی گروگان‌های روبوده شده در جریان حمله 15 مهر حماس در ازای آزادی زندانیان فلسطینی در اسارت اسرائیل موضوع مذاکره است. اسرائیل در این مذاکرات حاضر نشده و آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را ایفا می کنند. واشنگتن تایید کرده که توافق آتش بس نزدیک است، اما دو طرف درگیر در فضای عمومی نشانهای کمی از عقب نشینی از خواستهای قبلی خود را نشان دادند. با این حال تلویزیون دولتی مصر می گوید که پیشرفت قابل توجهی در این زمینه انجام شده. در ارتباط با همین موضوع، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجتناب از هر گونه تشدید جنگ در غزه را ضروری دانسته و هشدار داده که هر گونه گسترش آن میتواند عواقب گسترده‌ای در سراسر خاورمیانه و فراتر از منطقه داشته باشد. فولکر تورک طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با نگران کننده خواندن تشدید تنش نظامی در جنوب لبنان بین اسرائیل، حزب الله و سایر گروه‌های مسلح تأکید کرده که در این انبار بارود هر جرقه‌ای می‌تواند به آتش‌سوزی بسیار گسترده‌تری منجر شود. اما در خبر دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گزارشی به شورای حکام سازمان ملل از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرد. رافائل گارسی در گزارشی به شورای حکام که نشست فصلی آن در وین در حال برگزاری است، تأکید کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حال افزایش است. او در این حال گزارش‌ها درباره کاهش میزان اورانیوم با غنای 60% را تأیید کرده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری درباره درخواست سفر به ایران گفته که آماده انجام این سفر است، اما باید توسط ایران دعوت شود. پیشتر محمد اسلامی گفته بود تهران نمیتواند پیش از سال نو میزبان مدیر کل آژانس باشد و مدیر کل آژانس برای شرکت در کنفرانس هسته‌ای در اردیبهشت ماه به تهران دعوت شده است. در خبر دیگر هم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان گازی آرش و جزایر سگانه آن را غیر سازنده توصیف کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان گازی الدره که ایران آن را میدان آرش مینامد تاکید کردند. ناصر کنعانی در نشست خبری امروز خود در واکنش به این بیانیه گفته که
طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه طبیعتاً هیچ حقوقی رو برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی میگوید میدان گازی آرش در محدوده آبهای بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. اما همزمان با تحسن خانواده‌های بیماران SME در مقابل وزارت بهداشت و درخواست دارو برای کودکانشان، انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی 1 ماه اخیر 10 کودک مبتلا به بیماری SME به دلیل آنچه قطع دارو گزارش شده جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم در همین باره از کیانوش فرید.
بیماری SMA یک بیماری ژنتیکی و نادر است که بر اثر آن بیمار به مرور عضلاتش تحلیل می رود و در صورت پیشرفت حرکت و دستگاه تنفسی او هم دچار اختلال می شود. اسپینرازا تنها داروی معتبری است که تاکنون در کند کردن روند این بیماری اثر داشته است. وزارت بهداشت ایران اما ادعا می کند که این دارو اثر بخش نیست و از واردات این دارو و تولیدش در داخل سرباز می زند. اما چقدر این ادعا مبنی بر اثر بخش نبودن این دارو با نتایج و تاییدهای بین المللی همخوانی دارد؟ دکتر امید حسینی متخصص مغز و اعصاب در اتریش.
یکی از داروهایی که برای کاهش سرعت و یا توقف بیماری در بیماران SMA استفاده میشه داروی نوسینرزن یا اسم تجاری اون اسپینرازا هستش. این دارو از سال 2017 در اروپا مجوز گرفته که در درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری SMA خیلی مثبت عمل کرده. همچنین تاثیر این دارو توی مطالعات پزشکی هم تایید شده. متأسفانه ما در ایران با کمبود داروهای خاص مواجه هستیم که به طور مثال در ارتباط با بیماری SMA با نبود این دارو و امکان نداشتن ادامه درمان بیماران جان خودشان را از دست می دهند.
پیش از این نیز مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران دلیل نبود این دارو را قیمت بالای آن عنوان کرده بود. یک دکتر داروساز در تهران که نامش به دلیل مسائل امنیتی محفوظ هستم به رادیو فردا گفت به طور دقیق هر دوز دارو 75,000 دلار در کارخانه حساب می شود و با توجه به اینکه در قانون حمایت از بیماران خاص وزارت بهداشت موظف است که سهم عمده را تامین کند، دسترسی به این دارو تبدیل به یک بحران شده است.
مهمترین دلیل عدم وجود این دارو در حال حاضر در کشور اینه که به صورت 100% وارداتیه. فقط 2 شرکت وارد کننده این محصول رو وارد میکنن و اینکه اونقدر قیمت دارو بالاست که اختصاص ارز به این دارو مقایر می شود با قانونی که ما برای کودکان زیر 10 سال صرفاً 1.5 میلیارد پوشش بیمه‌ای با ارز ترجیحی در نظر می گیریم، در جایی که هر یک ویال اسپینرازا 75,000 دلاره و دوره درمان سالانه برای یک فرد میشه حدود 11 میلیارد تومان و به همین دلیل قیمت بسیار بالا توجیهی نداره برای دولت از برای اختصاص ارزش. به خاطر همین ترجیح میده که اسمی رو با چیزهای دیگه درمان میکنه، در حالی که در کل دنیا شاید یکی از درمانهای قاطع باشه.
به گفته این دکتر 400 دوز این دارو که 100% آن وارداتی است در مرداد ماه وارد گمرک ایران شد، اما همچنان نحوه پخش آن دقیق و شفاف نیست. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری های خاص در حالی است که گزارش های متعددی از فروش آنها با قیمت های گزاف در بازار آزاد منتشر شده است. در همین رابطه شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازی ایران به روزنامه قدس گفته بود که سرمایه‌داران غیر داروساز با تجویز نسخه های جعلی از سوی برخی پزشکان بخش از داروهای کمیاب و گران قیمت را به اسم بیماران از داروخانه ها خارج می کنند و بعد در بازار آزاد می فروشند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در افغانستان برخی از دانش آموزان مدارس دینی و اعضای خانواده های آنها از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان مدارس انتقاد کردند. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان شمار این گونه مدارس افزایش پیدا کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
از مقامات امارات اسلامی تقاضا داریم که پیشوی این آدم را بگیرن و الان مجبوریم که مدرسه را ترک کنیم و از درس بمانیم.
این صدای یک نوجوان 17 ساله ساکن یکی از شهرهای جنوب غربی افغانستان است که در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از آزار و اذیت جنسی توسط معلمان در یک مدرسه دینی تحت کنترل طالبان شکایت کرده است. این نوجوان که نخواست نامش فاش شود گفت که یکی از اعضای گروه طالبان که در مدرسه او تدریس می کند به او پیشنهاد دوستی داده بود و پس از اینکه وی این پیشنهاد را رد کرد او را مورد تهدید و آزار قرار داد. وی همچنین میگوید که برخی دیگر از دانش آموزان این مدرسه را به دلیل آزار و اذیت جنسی معلمان ترک کردند.
چندین هم در سنفی های من را هم اذیت کرده بود، خورد سال و کلون سال بود که یک تن از مدرسه را ترک کرده که من شاهد هستم که با ما گفته که ما بیشتر مدرسه نمیانم که می استاز من اذیت می نتقاضا وعده کرده و از من نمیتونم که با فامیل خود بگویم.
در دو سال گذشته پس از سرکار آمدن دوباره گروه طالبان در افغانستان بسیاری از مردم فرزندان خود را به مدارس دینی فرستادند. این در حالی است که گزارش هایی درباره آزار و اذیت جنسی کودکان در این مدارس منتشر شده است. احمد شکیب که در غرب افغانستان زندگی می کند می گوید که 2 ماه پیش برادر خردسالش به علت آزار و اذیت جنسی معلمان ناچار به ترک مدرسه خود شد.
وقتی من از سنفیهایش معلومات گرفتم که چرا برادرم به مدرسه نمی رود، آنان گفتند که در مدرسه آزار اذیت می شود. او معلومات موثق و دقیقی که من کردم، او متاسفانه از سوی برخ استادا به تکلیف می شده. و یا به طور واضح بگویم که درخواست جنسی از برادرم کرده بود، لمس کرده بود دستا و پایش را و بوسه گرفته بود.
آقای شکیب میگوید که به دلیل ترس و نگرانی از طالبان جرأت نکرده است رسما در این باره شکایت کند. مقامات طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این گونه ادعاها پاسخ ندادند. گزارش‌ها مبنی بر آزار و اذیت جنسی در مدارس دینی افغانستان باعث نگرانی بسیاری از جمله فعالین حقوق بشر شده است. یکی از آنها که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که خانواده‌ها امکان شکایت را ندارند.
مدارس دینی نه تنها سطح افرادگرایی در سطح کشور افزایش میده، بلکه بعضی از شکایت ها در بعضی از ولایت ها وجود داره که آزار و اذیت جنسی چه بر دختران و چه در پسران بر پسران در سطح مکاتب دینی وجود داره و همچنان اونا به دلیل ترس و به دلیل تهدیدی که بر از اونا وارد میشن نمیتونن که این مشکلات به یک نهاد رسمی اونا شکایت بکنن.
این فعال حقوق بشر همچنین گفت که تنها یک نهاد رسمی میتواند به گزارش ها درباره آزار و اذیت جنسی کودکان در مدارس دینی تحت کنترل طالبان رسیدگی کند.
به خاطر از اینکه این افرادگرایی ها از بین بره و به خاطر از اینکه این آزار و اذیت ها از بین بره، اولا باید یک نهاد رسمی ایجاد بشه به خاطر رسیدگی به مدارس دینی و دیگه اینکه مدارس دینی ساخت از اونها در سطح کشور کمتر بشه.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در ماه دسامبر منتشر کرد از سیاست‌های آموزشی طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها دختران و پسران را از آموزش با کیفیت محروم کرده است. گروه طالبان به دختران اجازه داده است که تنها در مدارس ابتدایی تحصیل کنند. از زمان روی کار آمدن این گروه در افغانستان، دایره کار و تحصیل برای زنان و دختران روز به روز تنگتر شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. آخرین گزارش هاکی است که در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در تهران تنها 14 نفر از جمله چهره های تندروی جبهه پایداری به طور مستقیم به مجلس راه یافتند و 16 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد. دور دوم انتخابات اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش های خبرگزاری های ایرنا و ایسنا، استان البرز کمترین میزان مشارکت را در انتخابات تأخیر داشته و پس از آن دو استان کردستان و تهران قرار دارند. اما در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در آمریکا، نیکی هیلی موفق شد روز یک شنبه برای نخستین بار رقیبش دونالد ترامپ را شکست دهد. خانم هیلی نخستین زنی است که در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان پیروز شده. با این حال دونالد ترامپ همچنان با فاصله بسیار زیاد از او پیش است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل گفته از رقابت‌ها دست کم تا سه‌شنبه بزرگ کنار نمی‌رود. 2 روز دیگر موسوم به سه‌شنبه بزرگ، انتخابات مقدماتی به طور همزمان در 15 ایالت آمریکا برگزار می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان 15 آبان سال آینده برگزار شود. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. نظرات خودتون رو درباره هر آن چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میان بگذارید.